أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خيار تأخير كرسون چنبابي تلف بشود خواه در أثناء ثلاثه كي خيار نيست خواه بعد از ثلاثه و قبل الغب و قبض كي خيار هست باي اضافه است و سند شم کل مبی این طرف قبل قبضی و به ممال بایعه بود از یک سو و حدیث ابن خالد بود از سوی دیگر. اشکالی که متوجه این حکم معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم شد این است که این کل مبی این طرف قبل قبضی با قاعده الخراج به زمان معارض است اولا، و اگر بعد از 3 روز تلف بشود چون در زمان خیار است، التلف و فی زمان الخیار ممن لا خیار له، که لازمش این است مشتری ضامن باشد، با او هم معارض است ثانیا. وجوهی رو مرحوم شیخ مانند سایر فقها رضوان الله علیه فرمودن که برخی از اونها قابل نقد بود، و روشنترین وجهش هم این است که این کل مبیع تلف قبل قبضه، این رو مرحوم شیخ به سایر فقها رضوان الله علیهم مخصص قاعده الخراج به زمان دانستن. گفتن الخراج به زمان یه امر عام و قاعده عام است، کل مبیع تلف قبل قبضه قاعده خاص است، این مخصص براست. اما رو این تحلیل اخیر که آنمای قبل تلف فحص می شود و چاری هم جز این نیست، این قاعده حاکم بر آن است نه مخصص آن. بیان ذالک این است که الخراج به زمان معناش این است که هر کس خروجی مال بود در اختیار اوست، خسارت مال هم بوده اوست. اگر خروجی این درخت که میوه است مال زید است، اگر درخت تلف بشود مال زید دیگه. اگر خروجی این خانه که درآمد اوست مال زید است، اگر خانه خراب بشود خب به خسارتش باید زید است. خراج یعنی چیزی که از این عین خارج میشود، چه نمای متصل باشد مثل پشم و فربه گوسفند، چه نمای منفصل باشد نظیر بچه بره بچه، همه اینها در مقابل زمان است. ولی بر اساس این که و اشکال این بود به این که در اینجا خراج و خروجی این مبی مال مشتری است ولی زمان به عهده بایع است، رو اون تحلیلی که آنمای قبل الفحص قبل تلف معامل فحص می شود، خراج مال بایه است، زمان مال بایه. چرا؟ برای اینکه کالایی را که بایه به مشتری فروخت در خیار تأخیر، به سایر مواردی که میگیم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو مال بایه، آنمای قبل تلف این معامله منفسخ میشه. وقتی معامله منفسخ شد این کالا مال بایه میشه. وقتی مال بایع شد خراج این کالا مال بایع است، خراب این هم مال بایع. بنابراین این مخصص نیست که مرحوم شیخ فرمود، این حاکم است. خب کسی مال خودش ضامن باشه که معارض با چیزی نیست. اگه کسی مال خودش ضامن باشه که معارض با الخراج به زمان نیست، حاکم بر اوست. برای اینکه خراج مال این است، زمان مال این. اگر چون چه تلف نشده باشه بله، اما اگر تلف بشه در حال تلف، نماعات قبل تلف بله همه مال مشتری است. اما آنمای قبل تلف که سخن از زمان نبود، کسی ضامن نبود، این کالا مال مشتری بود و اون ثمن مال بایه، ملک نبود، منتها قبض و اقباض نشد، به تمام خروجی های این درخت یا منزل و درآمد های اون گوسفند مال اون خریدار است. اما وقتی که میخواد تلف بشه آنمای قبل تلف این معامله منفسخ میشه. یک، وقتی معامله منفسخ شد این کالا مال بایع میشه و اون ثمن مال خود مشتری. دو، وقتی کالا مال بایع شد خراج این کالا مال بایع است، زمان این بالا کالا هم مال بایع. خب نه، اگر چون چه فرض بشود نظیر همین این تحولاتی که در موت و امثال موت پیش می آید که منتقل به کی میشه، اون لحظه آن ما اگه یک مرگی آمد این به ورثه منتقل میشه. یه بعضی از انتقالات آنی است، لحظه ای است، به هر وسیله. اگر چون چه این شر مال این این کالا مال این شخص باشد، شخص مال خودش ضامنه. پس بنابراین این حاکم بر اون قاعده است، نه مخصص اون. معمولا در این کن از موارد از لطیفه این روایت می شود اون مسئله عقلی را تایید کرد. و اون لطیفه این است که زمانهایی که در زمان معاوضه باشد یا زمان ید باشد، تعبیر به علاست. مثلا بگن علل یده ما اخذت، یعنی مال مردم را هر کس غصب کرد ضامن است. یا من اتلف مال الغیر فهو به ضامن. اما در اینجا تعبیر مطابق با همون امر عقلی است. همون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو به من مال بایعهی، نه فهو به علل بایع. این من مال بایع یعنی چی؟ یعنی تلف من مال بایع است یا نه این مال خودش داره ضامن میشه. پس اگر بزرگان فقهی گفتن آنمای قبل الفسق قبل تلف منفسخ میشود، به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه از این لطیفه روایی هم کمک گرفتن. در سایر مواردی که سخن از زمانات است میگن این زید مال مردم ضامن است، میگن علل یده ما اخذت حتی تؤدی. اما قانون کل مبیع تلف قبل قبضه میگه این شخص مال خودش ضامن است. معلومش مال او شد دیگر، این کالا مال او شد. چجور این کالای فروخت مال او میشه؟ معلوم میشود که آنمای قبل تلف معامله منفسخ میشه، کالا مال بایع میشه، بایع مال خودش ضامن است. خب مطلب دیگه این که این الخراج به زمان یه تلازم عقلی نیست، یه امر عقلایی است و تفکیک پذیر است، منتها با ترازی طرفین. گاهی ممکن است که زمان به عهده زید باشد، خراج مال امر باشد، این امکان دارد، منتها با ترازی طرفین. بیان ذلك در جریان خرید و فروش اعیان مسلوب المنفعه است. اگر کسی خانه خود را اجاره داد یک ساله، منافع این خانه در مدت اجاره مال مستأجر است. بعد همین صاحب خانه در اثنای این مدت اجاره نیازی به پول داشت، خواست خانه خودش بفروشه. دیگری هم محتاج به خرید خانه بود. اون خریدار با این فروشنده آگاه بودن که این خانه در اجاره شخص ثالث است. میگن عیب ندارد، ما یک سال یا شش ماه صبر میکنیم، در اینجا عقد لازم بیع واقع میشود، صاحب خانه خانه را میفروشد، مشتری خانه را میخرد، مسلوبت المنفعه. مسلوبات المنفعه یعنی چی؟ یعنی وقتی خانه را خرید اگر یه زلزله فردا آمد و این خانه ویران شد، خسارت را خریدار باید بدهد، در حالی که خراج، خروجی خانه، درآمد خانه، حق سکونت خانه مال شخص ثالث است، چون مسلوبات المنفعه خرید و فروش شد. اگر چون چه اطلاع نداشته باشد خیار دارد، معامله باطل نیست، خیار دارد. اگر اطلاع داشت که معامله صحیح است، پس گاهی ممکن است بین خراج و زمان تفکیک بشود، منتها با ترازی طرفین. این چنین است که یه تلازم عقلی باشه نظیر زوجیت اربعه که تفکیک ناپذیر باشه. این یه امر عقلایی است، تفکیک پذیر است، منتها به ترازی طرفین تکیه میکنند. اینجا ترازی نیست. مطلب دیگه این که در قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه با اون معارض نیست، برای اینکه اون مخصوص خیار حیوان است و خیار شهر. بنابراین یه همچه قاعده عام ما نداریم که درباره خیار تأخیر هم باشه، چون درباره خیار تأخیر نه دلیل خاص داریم نه دلیل عام. بنابراین این تلف در زمان خیار ممن لا خیار له خیار تأخیر شامل نمیشه. پس بعد از ثلاثه اگر این عین تلف شد باز بایع ضامن است. این اظهاره فرمایش مرحوم شیخ وسائل فقها. نقدی که بر این فرمایش وارد است این است که بسیار خوب، ما هم قبول داریم، روایتش هم خونده شد، که این تلف در زمان خیار ممن لا خیار له جز قواعد فقهی نیست. نظام بزرگانی که قواعد فقهی رو تنظیم کردن این جز قواعد نیاوردن، برای اینکه مخصوص خیار شرط و خیار ایوان است. ولی شما چرا در خیار مجلس او رو راه دادی؟ شما همین تو کتابتون خیار مجلس مطرح کردی. خب مگر خیار مجلس نسخ خاص دارد؟ نه. اگر تعدی جایز نیست چرا به خیار مجلس تعدی کردی؟ اگر تعدی جایز است چرا ما به خیار مستشکل به خیار تأخیر تعدی نکنیم؟ هذا اولا. ثانیا راه حل اساسی اینه که راه حل دوم، یعنی اونی که شما فرمودید این مخصوص به خیار شرط است تو خیار ایوان، این درست به شاه مقام ما نمیشه. اما چرا شاه مقام ما نمیشه گذشته از اینکه تفاوت مورد است؟ سرش آن است که در خیار شرط یا در خیار حیوان که گفته شد اگه طرف پیش ممن لا خیار له هست، فضای اون خیارها اینه که کالایی رو کسی خرید همین کالا به ذل خیار منتقل شد ملکن علی عقد المتزلزل، گرچه تعبیر به ملک متزلزل شد، ملک متزلزل نیست، عقد متزلزل است. در اون جایی که میگن تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له هست، کالا به ذل خیار منتقل شد، منتها چون عقد متزلزل است اگر تلف بشود به عهده کسی است که لا خیار له. اما در مقام ما که خیار تأخیر است چیزی به ذل خیار منتقل نشد، مبی در دست ذل خیار است یعنی بایه، سمن در دست من علیه الخیار است یعنی مشتری، چیزی منتقل نشد تا ما بگیم اگر تلف بشود خسارتش دیگری باید بده. در خیار حیوان، حیوان را مشتری میخرد و این مشتری ذل خیار است، و اگر در اثنای 3 روز این حیوان تلف شد تلفش ممن لا خیار له هست که بایع باشه، اما بالاخره این کالا به دست ذل خیار رسید، اما در مقام ما اصلا به دست او نرسید. لاکه این نمیتواند فارق باشد، فرق اساسی همان است که مورد ما رو شامل نمیشه. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که برخی ها خواستن نه نظیر قول اول که بلغ وجهی ندارد، نخی ما من نزده نمی کنیم، این نقضی است. ما فقط اون را اون خط می کشیم، میگیم این مخصوص خیار شرط است و خیار ایبا. و بله اشکالی است برای هم شیخ دیگه. خب ما میگیم رو خط بکشیم روش، میگیم ما این حرف نمی زنیم. اگر بنابر تعدی است چرا به خیار تأخیر تعدی نشه؟ اگر بنابر عدم تعدی است کما هو الحق، شما چرا نام خیار مجلس بردی؟ ما در خیار مجلس همچنان اصلی نداریم که نه، چون خلاف قاعده است این ممن لا خیار له، بر خلاف قاعده است الا مورد نص با توقف کرد و اکتفا کرد دیگر. بخش پایانی فرمایش مرحوم شیخ رضوان لعلی این است که دو قول گذشته، یکیش این بود که زمان هست بای زامن است، یکی که بای زامن نیست، منتها معروف این بود که بای زامن است در خیال تأخیر. این قول سوم تفصیل بین اثنای ثلاثه و بعد از ثلاثه است که اگر در ثلاثه تلف بشود بایع ضامن نیست، اما اگر بعد از ثلاثه تلف بشود بایع ضامن است. این تفصیل رو دادن. میفرمان اگر شما میخواد تفصیل بدید، تفصیل به عکس اولاست. اگر راهی برای تفصیل داشته باشد بفرمایید در سه روز، اثنای سه روز بایع ضامن است، بعد از سه روز بایع ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه در اثنای سه روز کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه محکم است بلا معارض. اگر سخن از الخراج به زمان است که بحثش گذشت، اگر از تلف و فی زمن الخیار است که معارض دوم بود که جاش نیست، برای اینکه در اثنای ثلاثه جای خیار نیست، در اثنای سه روز خیاری در کار نیست تا ما بگوییم این تلف ممن لا خیار له است. ولی بعد از سه روز که خیار تأخیر مستقر می شود، فی زمن الخیار است. وقتی فی زمن الخیار بود بر اساس اون قاعده التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، بنابراین که قاعده باشد به مانند آن، این به عهده مشتری است نه به عهده بایه. بایه چرا زامن باشه؟ شما آمدید گفتید که اگر این تلف بعد از ثلاثه بود بایه زامن است، بانک اینجا معارض داره. اگر تلف در اثنای ثلاثه بود بایه زامن نیست، بانک اینجا معارض ندارد. خب اگر بنا شد شما قائل به زمان بشید، در اثنای سه روز قائل بشید که بهتره، که برای اینکه اونجاش معارضی ندارد، می توانید به کل مبین تلف قبل قضیه تمسک کنید. ولی بعد از سه روز که زمان خیار است، اونجا مبتلا به معارض است، باز ناچارید بگید این خیار تأخیر نمیگیرد و این مربوط به نس، مربوط به خیار شرط است و خیار حیوان هم صدا داره. پس این تفصیل تام نیست. بالقول المطلق در خیار تأخیر، چه در اثنای ثلاثه چه بعد از ثلاثه، اگر چنون چه این کالا تلف بشود بایه ضامن است رو قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. و در تحلیل نهایی این قاعده حاکم بر الخراج به زمان است نه مخصص آن. اون فرع آخرین فرع این است که لو مکنه من القبض، اگر بایه این کالا را در معرض مشتری قرار داد، به مشتری اعلام کرد بیاد کالاتون رو بگیرید و مشتری نرفت بگیرد، بعد از عرضه این کالا، بعد از تمکین مشتری نسبت به این کالا، اگر این کالا تلف بشود بعید است که زمانش به عهده بایه باشد. چرا؟ چون همین تمکین به منزله قبض است، یا قطعا به منزله قبض است، یا اگر مورد تردید باشد مورد تردیدش در شمول کل مبیع تلف قبل قبضه ای و من مال بایعی هم هست. اون قاعده از اینجا منصرفه. این قبل القبض یعنی قبل از این که تمکین بکنه. درست است که این متفرع بران است ببینیم همه این تمکین قبض حساب می شود یا نه، ولی بالاخره یا ما اطمینان داریم که شارع مقدس اینجا هم چیکاری نکرده، یا شک داریم. اگه شک داریم که نمیتونیم به این تمسک بکنیم، که در شک در موضوع خود دلیل، در شبهه مصداقیه خود دلیلی که نمیشه به اون دلیل تمسک کرد. که بنابراین ما این قواعد اول اینجا اگه الخراج به زمان محکم باشه درسته. پس اگر بایه تمکین کرد به اعلام کرد به مشتری، عرضه کرد به مشتری، گفت کالاتون آماده است ببرید، او عمدن نیامد ببرد، این به منزله قبض است. خب قبض مشتری است چون تمکین اقباض دیگه، تمکین اقباض است و تعبیر روایی دارد قبضه که بود تقبیض و اقباض از طرف بایه است، بایه تمکین کرده، منتها مشتری از قبض خودداری کرده. بله قبض مشتری است، ولی این به منظره قبض مشتری است. چرا؟ برای اینکه بر بایه که واجب نیست یه وسیله نقلیه تهیه کنه این کالا رو تو فرغون بذاره بره در خونش، که این باید عرضه کنه دیگر، عرضه کرد گفت آقا این مال رو آماده است ببرید. یه وقت است که خرید و فروش طوری است که از یک کشور دیگر است و قرار بر این است که این رو تو کشتی بار بذارند و تحویل بندر بدن، این طبق قرارداد است. این اگه تو انبار خودش است در اون کشور، این رو نمیگن که به منزله قبض است، بگی تو متن قرارداد این است که با کشتی بیاره تا بندر. اما نه، این خرید و فروش روزانه است، اعلام هم بکند، تلفن کرده به آکاراتی ببر، و این منزله قبض دیگه. حالا چون چهارشنبه است تبرکاً یه حدیثی هم بخونیم. چون ما اونجا قاعده ای نداشتیم به عنوان قبض که کل مبیع یا ثمن تلف قبل قبض ثمن، اما اینجا عنوانی داریم به منزله قبل ثمن. اونجا هم همین طور بود دیگر، دست طرف مشتری هیچ محضوری نبود. آیا صرف بذل، صرف بذل نه اخذ، این مسقط خیار است یا نه؟ خیاری که بایع دارد با اخذ ثمن که فعل بایع است ساقط می شود، اما با بذل ثمن که فعل مشتری است آیا خیار ساقط می شود یا نمی شود؟ اونجا محل بحث بود. اما حالا حدیث نورانی از اهل بیت علیهم السلام در روز چهارشنبه مطرح کنیم. خیلی از موارد است که ما بین خیر و شر، حق و باطل، صدق و کذب، نفع و ضرر اشتباه میکنیم، برای اینکه فرمودن از صراط و ادق و من الشر و احد و من السیف، تشخیص صراط مستقیم کار آسانی نیست، از مو باریکتر است. بعد از تشخیص رفتنش هم از رفتن روی لبه شمشیر تیز سخت‌تر است. ما موظفیم خودمون رو دوست داشته باشیم، اگر خودمون دوست نداشته باشیم که در راه کمال او نمی‌کوشیم، که این حب نفس چیز خوبی است، نعمتی است، حق است، صدق است، خیر است و حسن. حب دنیا شر است، باطل است، کذب و زور است و سیئه. حب دنیا را از کل خطیه. گاهی بین اون حق و صدق و خیر و حسن با این باطل و کذب و سیئه و زور اشتباه میشه. همه ما خودمون رو میخواهیم، اما کمالمون رو میخواهیم، نه شرمون رو. یک کار خیری است، کار خیر است، شخص هم خودش دوست دارد، هر دو هم خیر است. یعنی حب نفس کمالی دی، ما اگر خودمون دوست نداشته باشیم در صراط تکامل او نمیکوشیم، و اگر خیر رو دوست نداشته باشیم که به سراغ تحصیلش نمیریم. اما اصرار این که این خیر باید به دست من انجام بگیره نه به دست دیگری، اگر به دست دیگری گرفت یا بخواد انجام بگیره من شروع به کار شکنی میکنم، اینجا بین حب دنیا با حب نفس خیلی خلط میشه، مغالطه میشه. این حب نفس نیست، این حب دنیاست. تو بحث های قبل هم داشتیم که مغالط های مفهومی که به تصور و تصدیق و موضوع و محمول و نسبت موضوع و محمول، این یک کار از منطق برمیاد، از حوزه دانشگاه برمیاد. اما مغالطات معرفت نفس فقط از انبیا و اولیا برمیاد. اینجا در اقسام مغالط 13 گانه نیست. این مغالطه که این حب نفس است یا حب دنیا؟ حب نفس از بهترین فضائل است. آدم اگه خودش دوست نداشته باشه که برای حفظ او تلاش نمیکنه، در تکامل او نمیکوشد. حب دنیا هم رأس کل خطیه است. این که من حالا این کار باید خیر انجام بدم نه دیگری، این بازگشتش به حب دنیا است. و انسان گاهی فریب میخورد، اشتباه میکند، خیال میکند این حب نفس است، این تکامل است، این تقرب الالله است. راه های قربی فراوانه، اینقدر راه های قربی فراوان است که حد و حصر ندارد. بنابراین این مراقبت دقیق برابر منطق وحی یه امر ضروری است. که چرا او سخنرانی کرده من نگفتم؟ چرا او تدریس کرده من نگفتم؟ یه وقت است که غبطه میخوره آدم که چرا او پیشرفت کرده من نکردم، پس منم برم پیشرفت کنم، این چیز خوبی است. اما تلاش و کوشش کنم جلو او را بگیرم یا کار او را تزجیه کنم، این ها به دنیاست، نه به نفس، نه به کمال، این ها به تخریب در حقیقت. این مطلب اول. همونطوری که تو بحث ها ما مرتب به ما دستور دادن، از اون طرف رهبران الهی را به عنوان معلم کتاب و حکمت برای ما فرستن، از این طرف ما گفتن شما مثل پیامبرتون صلی الله علیه و سلم مرتب دعا کنید رب زدنی علم. خب این علم تو حوزه و دانشگاه اصلا ریخته است. ریخته یعنی ریخته، این همه میان عالم میشن کم نیست که. چون مثل ریگ بیابان ریخته است این سواد، ارزشش هم مثل ارزش ریگ بیابان. اون علمی که گفتم که یافت می نشود عالم آرزوست، اون همون علمی است که بین حب دنیا و حب نفس فرق باشه. این که تشخیصش با مغالطه های منطقی ارسطو حاصل نمیشه که. این تشخیصش از راه مغالطه هایی که انبیا گفتن لازم میشه. این با استغاثه و دعا و ناله و نوازشه و گریه حاصل میشه. این با خوندن و نوشتن حاصل نمیشه. میبینید این صحیفه باقریه، صحیفه صادقیه، صلوات الله و سلام علیه ما به سایر صحابت مراجعه کنید. اون چه که بود از مجد ماره پیغمبر یا زهرا سلام الله علیه، از امیر سلام الله علیه مکمه رسیده است، این مرتب روزانه امام باقر امام سال سلام الله علیه، من همین را تکرار میکردم دائما. همین سه جمله معروف وجود ماره که هست امیر که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فقرم ان تکون ربا انت کما احب و فجعلی، این وجود ماره که امام باقر مرتب میکن. خب بیان از وجود بارک هست امیر است، اصرارش بر این خاندانه. حالا اینا میخوان نماز شب بخونن یا در غیر نماز شب، دعای امام باقر چند جمله است که حالا ما برخی از جملات نورانی رو از این صحیفه باقریه نقل کنیم. ایشون عرض کرد، به خدا عرض میکرد خدایا گرانترین اشیای عالم را بدونی که ازت بخواهم به من دادی. چیزهای دیگر هم که با خواستن از شما طلب میکنم اون دریغ ندار. چیزی که معادل ندارد به گرانترین اشیاء است، من نبودم تا ازتون بخوام، شما دادید به ما. اونایی که کمتر از این است با درخواستی که داری اون رو به ما بدید. این دعای امام باقر سلام الله علیه در صحیفه باقریه در تضرع و ابتهال الله عرض کرد اللهم انک وهبتنا اجل شیء عندک و هو الایمان بک من غیر سؤالین. ما رو با فطرت توحید، با فطرت ایمان آفریدی، ما که نبودیم ازت بخواهیم که، ما که درخواستی نداشتیم که، از باب سالبه و انتفاع موضوع است. این به ما دادی، این فعقم وچه که برای لدین فطرت الله فطر حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، این ما دادیم، ما نبودیم که ازت بخوایم که. این معادل نداره، این فطرت توحیدی است، این اصل است، این گوهر ماست، این هویت ماست، این رو بدون دعا به ما دادی. اللهم انک وهبتنا اجل شیء عندك وهو الایمان بك من غیر سؤال فلا تحرمنا ما دون ذلك من الغفران مع مسئله و ابتهال. بخشش گناهان را با ناله و لابه و زاری ازت میخواهیم، اینم به ما بده. خب بخشش گناهان کجا؟ اون ایمان فطری و توحیدی اصل هویت ماست کجا؟ تشخیص اینها همون صراط مستقیم است که ادق من الشعر است و احد من السیف. فانت الذی یغدی علمه عن المغار و کرمه عن السؤال. در جریان نماز شب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بخش پایانی سوره مبارک آل عمران رو اون بخش اول میخوند، بعد ابن عباس نقل میکنند که حضرت این کار میکرد، بعد شروع میکرد به نماز شب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، نگاهی به سماوات میکرد و این صحنه رو میدید و عرض کرد خدای اینا باطل و یاوه و بیهوده نیست، بعد شروع به نماز میکرد. بخش هایی از پایان سوره مبارکه آل عمران را وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه در نماز قبل از نماز شب میخوندن، بعد نماز شبشون میخوندن. حالا که میخوان نماز شبشون رو بخونن، برای نماز شب آماده میشن، عرض بکند که بسم الله و بالله و الالله و من الله ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله اللهم اجعلنی من زوارک. خب ما تمام تلاش و کوشش ما اینه که به اعطای مقدسه بریم زیارت کنیم اهل بیت رو یا کعبه رو زیارت کنیم، چیز خوبی است، اما بالاترش هم زیارت الله است و صلات مخصوصا نماز شب زیارت خداست. این بیان نورانی را مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف توحیدش از وجود مبارک معصوم نقل کند، از حضرت سوال میکنند که قوامت الصلاه یعنی چی؟ همون هان وقت و زیاره، همین که در اقامه برای اقامه نماز میگیم قوامت الصلاه صلاه، یعنی الان وقت زیارت الله است. پس مصلی زائر خداست. اون وقت اون روایت نورانی که مرحوم صدوق در ملا یحزن نقل کرد که ان المصلی یناجی ربه، با این هماهنگ است، نه ینادی، نجم مناجات است نه منادات. وقتی به حضور اون رفته دارد اون رو زیارت میکند که دیگه داد نمیزند که، جای نجواست. ولو صلات صلات جهریه باشد او دارد مناجات میکند. اگر چنونچه غافل باشد نداست، دور باشد، اگر نزدیک باشد نجواست و مناجات است. پس اون روایتی که مرحوم صدوق در ملا یحزن نقل کرد که ان المصلی یناجی ربه، با این دعای نورانی امام باقر در صحیح باقری سلام الله علیه که عرض کرد اللهم اجعلنی من زوارک، هماهنگ است. مصلی زائر خداست، رفته به حضور او، چون رفته به حضور او دیگه داد نمیزند که، دیگه ندا در کار نیست که، نجوا در کار است. اینها باعث میشد، اینا علمی است که انسان را از اون مغالطه میرهاند. ما وقتی از شر خودمون نجات پیدا کردیم دیگه راحتی به نفس تازه میکشیم، جهان میشه گلستان برای ما. رضی الله عنه و رضو عنه که مربوط به مخصوص به برزخ و بهشت نیست که، همیشه اینا خندانن. بله، همیشه انسانی که راضیتن مرضی هست، چون و ذر رضا خدا غریق رحمت کنه حکیم سبزواری رو، و ذر رضا به ما قضا معتر رضا، چون یکی چیزی داره اداره میکنه. بالاخره انسانی که به مقام رضا رسید میدونه این حادثه که پیش میاد اگر ما بد کردیم این تنبیه هست، باید کاملا بپذیریم. اگر خوب کردیم این آزمون است، باید کاملا جواب مثبت بدیم. رضا نگرانی ندارد که همیشه انسانی که به مقام رضوان رسیده است خوشحال است. و ذو الرضا بما قضا ما اعترضا والحمد لله رب العالمين.